صفحه 132 صدای زنگ ها. از آنچه گفته شد دیگر کازیمودو به سال 1482 بزرگ شده و سالها پیش وظیفه نواختن زنگ های کلیسای نوتدام را از جانب پدرخوانده‌اش کلود فرولو به عهده گرفته بود. کلود فرولو به مرحمت جناب لویی بومون ارباب خود به مقام ریاست شماسان رسیده و ارباب وی نیز پس از مرگ اسقف پاریس در سال 1472 جانشین وی شده بود. خلاصه کلام، کازیمودو ناقوس‌زن کلیسای نوتدام بود. با گذشت زمان رشته الفت عجیبی بین کلیسا و ناقوس‌زن پیدا شده بود. کازیمودو که در اثر دو حادثه مشؤوم، یعنی سر راه ماندن و قیافه زننده خیش، از اوان کودکی از جهان خارج دور افتاده بود، در میان دیوارهای بلند و سر به فلک کشیده محیط مذهبی محصور ماند و نوتدام به اقتضای سالهای مختلف زندگی برای او در حکم پوسته تخم مرغ، آشیانه و مسکن و میهن و جهان گردید. حتما یک نوع هماهنگی قبلی بین ساختمان عظیم کلیسا و ساختمان بدن کازیمودو وجود داشت. وقتی که این کودک خردسال در زیر گنبدهای تاریک نوتدام خود را بر خاک می‌کشید، چهره انسان نما دست و پای حیوانی وی به مانند خزنده عظیمی که در دالانهای مرطوب و زیر سایه شگفت‌آور سرستون‌های رومی میلولند جلوه می‌کرد. بعدها وقتی که بی اراده بر تناب برج چنگ زده و ناقوس را به صدا درآورد، کلود فرولو گمان کرد که فرزند خوانده‌اش زبان باز کرده به سخن درآمده است. رفته رفته با اقامت طولانی در کلیسا، زندگی و خورد و خواب در آن و دوری از عالم خارج، فشار اسرارآمیزی از محیط بر وی وارد آمده، وجود او را به تدریج شبیه خود ساخت. ساده‌تر بگویم، کازیمودو به صورت جزئی از کلیسا درآمد. حتی کار به جایی رسید که این کودک ناقص الخلقه نه تنها یکی از ساکنین نوتدام به شمار می‌رفت، بلکه بهترین مضمون و محتوای طبیعی کلیسای بزرگ بود. کازیمودو به مانند حلزونی که شکل پوسته خیش گیرد، شکل کلیسای بزرگ را گرفته بود. نوتدام در این حال منزلگاه، بیغوله و پوسته روی وی بود. بین او و کلیسای کهنسال دلبستگی غریزی عمیقی از نظر معنوی و مادی حاصل آمده بود. کازیمودو و نوتدام به منزله لاک پشت و کاسه آن بودند. بحث بسر این که او اون سلفت عجیبی به زوایای تاریک گوشه و کنار نوتدام گرفته بود زاید است. فقط موجودی چون کازیمودو میتوانست معتکف چنان دیری باشد. از پستی‌ها و بلندی‌های نوتدام هیچ گوشه عمیق و تاریکی خارج از نفوذ وی نمانده بود. بارها بر حجاری‌های نمای امارت دست گرفته و از آن بالا رفته بود. بارها بدون ترس از لغزش و سرگیجه به مانند سوسمار چابکی خود را به بالای برج‌های بلند و وحشت‌آور و دوارنگیز کلیسا رسانده بود. نرمش و مهارت او در بالا رفتن از برج‌ها چنان می‌نمود که برج‌ها دست آموز کازیمودو است. در اثر تمرین فراوان برای بالا رفتن از در و دیوار و ستون‌ها و برج‌های بنای عظیم، کازیمودو به مانند کودکان بندر کالابر که شنا را پیش از راه رفتن فرا می‌گیرند، چابکی و مهارت میمون‌ها و غزال‌ها را یافته بود. باید گفت که کازیمودو نه تنها از صورت ظاهر بلکه روحاً نیز با کلیسای کهنسال هماهنگ شده بود. بیان وضع روحی و پیچ و خم‌های روانی او به دنبال زندگی وحشیانه و گوشه‌گیرش کار آسانی نیست. کازیمودو کور و لنگ و گوش پشت به دنیا آمده و فقط در سایه کوشش فراوان و بی‌دریغ کلود فرولو سخن گفتن آموخته بود. مصیبت بزرگی به زودی دامنگیر کودک سرراهی شد و نوازنده زنگ‌های کلیسای نوتدام در 14 سالگی درد تازه‌ای یافت و از هر جهت علیل شد. پرده گوش کازیمودو پاره شد و تنها روزنه‌ای که طبیعت از دنیای خارج بر وی باز کرده بود برای همیشه مسدود گشت. با بسته شدن روزنه مزبور، آخرین اشعه شادی که بر روح و قلب کازیمودو میتابید خاموش شد. ظلمت عمیقی بر روح وی چیره گشت. مالی خولیای درمان ناپذیری به موجود تیر روز رویاور شد. او قدرت شنوایی رو از دست داد و این امر تا حد زیادی باعث گنگی وی شد، زیرا از روزی که پرده گوشش پاره شد، برای اینکه مستمسکی به دست مخاطبان برای خنده و استهزای خیش ندهد، خاموشی برگزید. تا تنها به هنگام تنهایی مهر سکوت از لب بر می داشت که روتفرولو با هزاران زحمت گره از زبان وی برداشته بود، ولی او خود داوطلبانه گره باز شده را فرو بست. کار به جایی رسید که حتی هنگامی که به ناچار می خواست لب به سخن گشاید، زبانش به روانی در دهن نمی چرخید و ناشیانه به مانند دری که پاشنه آن زنگ زده باشد اصوات و کلماتی ادا می کرد. اگر می توانستیم از پشت پوسته زخیم و زمخت بیرونی تن در جرفای روح کازیمودو رسوخ کنیم و به اعماق تیره و تاریکان دست یابیم، یا اگر ممکن می شد که با مشعلی ماورای دیوار پرسرابت و محکم پیکر او را روشن سازیم و واقعیت حال این موجود زنجیری را در اعماق غارهای مهیب در نظر آوریم، حتما موجود تیر روز را در وضع حال فلاکتبار و پژمرده‌ای شبیه زندانیان ونیزی که با پشت دوتا بر روی جعبه سنگی پست و کوتاهی پیر می شدند می دیدیم. روح در جسم علیل به تحلیل می رود. کازیمودو احساس می کرد که روحی همشکل خود کورکورانه درون کالبدش در حرکت است. اشیای خارجی بیش از آن که به مرکز احساس وی رسد به شدت شکسته و منحرف می شدند. مغز او محیط خاصی داشت. افکار سالمی که بدان می تابید به شکل پیچ و خمدار و تاب خورده ای از آن بیرون می تراوید. تفکرات ناشی از این شکستگی و انحراف خود پراکنده و منحرف بود. هزاران خطای باصره، اشتباه در قضاوت، انحرافات فکری که گهگاه به سوی جنون و زمانی به سوی نابخردی متمایل بود، از این حال وی نتیجه می شد. وجود ناقص او بیش از همه این نتیجه را به بار می آورد که نگاه او از اشیا تصویر دقیقی ضبط نمی کرد. دنیای خارج به نظر او دورتر از ماها می آمد. دومین نتیجه بدبختی او شرارت وی بود. واقعا هم شریر بود و شرارت وی از وحشیگری، وحشیگریش از زشتی ناشی می شد. او نیز طبیعتاً به مانند اشخاص سالم منطق خاص خود را داشت. نیروی جسمی او که به صورت خارق العاده‌ای رشد کرده بود بر شرارتش می افزود. به گفته هابس، نیرومندی مایه افزایش شرارت است، ولی شرارت او ذاتی نبود. در اولین برخورد با دیگران نخست به وجود خود، آنگاه به رسوایی خود پی می برد. از آن پس بال و پر شکسته و مطرود شد. صحبت مردم در نظرش مسخره و دشنام بیش نبود. با گذشت زمان نفرت دیگران را نسبت به خود احساس می کرد. این نفرت در وجودش تبدیل به شرارت عمومی شد. او خود سلاحی را که به آن زخمی شده بود به دست آورد. از آن پس دیگر میل به دیدار دیگران نداشت. کلیسا برای او بس بود. بنای کهنسال پر از تصاویر و مجسمه های مرمرین و پادشاهان و قدیسین و کشیشان بود. مجسمه ها اهل تمسخر و ریشخند نبودند و جز با نگاه ثابت و نیکوکارانهی به وی نمی نگریستند. مجسمه های دیگر نیز از هیولاها و دیوان هرگز مایه نفرت کازیمودو نبود، چه خود نیز بدانها شباهت داشت. بهتر بگوییم آنها به همراه کازیمودو دیگران را به سخریه می گرفتند. قدیسین جملگی یاران گوش پشت بودند و در حق وی دعا می کردند. دیوان نیز از دوستان و موکلین او به شمار می رفتند. کازیمودو با همه آنها راز دل می گفت. ساعتها در پیشگاه مجسمه ها زانو می زد و در خلوت با آنها به راز و نیاز می پرداخت. اگر کسی در این حال سرزده وارد می شد، کازیمودو چون عاشقی که به خلوتگاه رازش پی برده اند راه فرار پیش می گرفت. کلیسا نه تنها جامعه‌ای بود که کازیمودو در آن زندگی می‌کرد، بلکه برای او به منزله جهان و طبیعت بود. از داربست‌ها جز شیشه‌های رنگین، از سایه درختان جز زیر شاخ و برگ سنگی سرستون‌ها، از کوه‌ها و تپه‌ها جز برج‌های کلیسا و از اقیانوس‌ها جز پاریس که زیر پایش می‌قرید اثری در مخیله‌اش نبود. کازیمودو در آشیانه خیش زنگ‌های کلیسا را بیش از هر چیز دیگری دوست می‌داشت. روح او از حرکت زنگ‌ها به پرواز درآمده، بال‌های ضعیف آن که در غار زندگی تاریکش به هم افتاده بود از هم باز می‌شد. در کنار زنگ‌ها احساس خوشبختی می‌کرد. کازیمودو زنگ‌ها را از جان و دل دوست داشت. دست نوازش بر سر روی آنها می‌کشید. با آنها راز دل در میان می‌نهاد و بیان آنها را به گوش دل می‌شنید. او به همه زنگ ها از زنگوله های کوچک گرفته تا ناقوس بزرگ بالای سردر کلیسا مهر می‌ورزید. در نظر وی برج ناقوس بالای سردر و برج‌های طرفی آن به مانند قفس‌های بزرگی بود که درون آن مرغک‌های دست پرورده وی برای خاطر او سر بر آواز برمی‌داشتند. با این حال همین زنگ‌ها نیروی شنوایی را از او باز گرفته بودند، ولی مگر مادر از میان فرزندان خود کودکی را که در قبال وی بیش از همه رنج و مصیبت تحمل کرده است دوست ندارد؟ صدای زنگ‌ها تنها صدایی بود که هنوز به گوش وی می‌رسید. از این رو ناقوس بزرگ را بیش از همه گرامی می‌داشت. او در میان زنگوله‌ها و زنگ‌های بیشماری که در روزهای عید چون دخترکان به رقص در می‌آیند، دل در گرو ناقوس بزرگ گذاشته بود. این ناقوس به نام مریم معروف و خواهر ناقوس متوسط دیگری به نام ژاکلین بود که درون قفس کوچکتری در کنار وی قرار داشت. در برج دوم 6 زنگ بزرگ و بالای روزنه سردر 1 زنگ چوبی و 6 زنگوله قرار داشت. از این رو کازیمودو در حرم سرای خود 15 زن داشت و مریم بزرگترین آنها سوگلی وی بود. شادی او در روزهای عید و به هنگام نواختن زنگ‌ها را نمی‌توان توصیف کرد. به محض اینکه رئیس شماسان به اشاره به وی رخصت می‌داد، کازیمودو سریع‌تر از کسانی که پایین آیند به بالای برج می‌شتافت. نفس زنان وارد اتاقه که ناقوس بزرگ می شد. لحظه ای با تأمل و به نظر عاشقانه در آن می نگریست. سپس با دست ناقوس را به مانند اسبی آماده سوار و تاخت که مورد نوازش قرار گیرد نوازش می کرد و آن را مخاطب قرار می داد و از اینکه باید آزارش دهد از وی پوزش می خواست. آنگاه به دستیاران خود که در طبقه پایین برج بودند فرمان می داد تا زنگ ها را به صدا درآورند. دستیاران به تناب زنگ ها می آویختند. چرخ تناب زوزه می کشید و زنگ بزرگ فلزی به حرکت در می آمد. کازیمودو غرق هیجان و شادی با نگاه حرکت آن را تعقیب می کرد. از اولین برخورد زنگ با چکش چوب بستی که گوش پشت روی آن می ایستاد به لرزه در می آمد. کازیمودو هماهنگ با ناقوس مرتعش می شد و با خنده مستانه فریاد می زد به به. در این حال بر سرعت حرکت زنگ افسوده می شد. دامنه نوسان آن افزایش می‌یافت و چشم کازیمودو بیش از پیش برق می‌زد. سرانجام نوبت نواختن همه زنگ‌ها فرا می‌رسید. چوب بست‌ها و چارپایه‌ها و دیوارها به لرزه افتاده سر و پا می‌خورید. در این حال کازیمودو چون دریای خروشانی می‌جوشید، می‌رفت و برمی‌گشت، به همراه برج سر و پای وجودش می‌لرزید. ناقوس سیوانوار به چکش برمی‌خورد و از دهانه برونزی آن صدای مهیب و رعداسایی که تا 4 فرسخی به گوش می رسید بر می خواست. کازیمودو در برابر این دهانه جا می گرفت چون باطمه می زد و با بازگشت ناقوس از جای بر می خواست. پیاپی به میدانی که در عمق 200 پا زیر پایش بود و زبانه مسین زنگ که بیخ گوشش دوزه می کشید می نگریست. این فریاد یگانه صدایی بود که می شنید. ناقوس یگانه کسی بود که با وی صحبت می کرد و خاموشی مطلق او را به هم می‌زد. چون پرنده‌ای که در آفتاب بهاری بال و پر بگشاید منبسط می‌شد. ناگهان مستی و مستانگی ناقوس به وی سرایت می‌کرد. نگاهش از حال عادی خارج می‌شد. غریب و هیاهوی ناقوس به مانند صدای بال و پر مگسی که به گوش عنکبوت رسد به گوشش می‌رسید. در این حال بر فراز پرتگاه خود را به روی ناقوس می‌افکند. بازانو و قوزک پا و پاشنه ها بدان می چسبید و با وزن بدن و حرکت آن بر شدت نوسان آن می افزود. برج به ارتعاش در می آمد و کازیمودو فریاد در آورده دندان ها را به هم می سایید. موهای سرخ رنگش سیخ می شد. صدای تنفسش صدایی چون دم کوزه آهنگری می شد. از چشمش برق پرنوری جستن می کرد. ناقوس بزرگ در زیر سنگینی پیکرش به زاری می افتاد. در این حال دیگر از ناقوس نوت‌دام و کازیمودو خبری نبود، بلکه رویایی، گردبادی، طوفانی به وقوع پیوسته، شبحی بر پشت اسب بالدار نشسته و جانور عجیب الخلقه و هیپوگریف زنده برنجی که سرش شبیه انسان و تنهش به مانند ناقوس بود به جنب و جوش در آمده بود. حضور موجود شگفت‌آوری چون کازیمودو در سراسر کلیسا نفس مبهمی از حیات می دمید. به عقیده مردم گوش پشت نوردام با لمس سنگهای نوردام و سرکشی به گوشه و کنار و اعماق آن به کلیسای کهنسال روح خاصی می بخشید. توجه به وجود گوش پشت در نوردام این توهم را به بار می آورد که هزاران مجسمه راهروها و سردرها جان گرفته به حرکت در آمدند. کلیسای عظیم چون موجود رام و سربراهی در اختیار گوش پشت بود. حاضر بود که به اشارتی از سوی وی فریاد برکشد. کازیمودو همزاد و شبه درون کلیسا بود و نبض بنای عظیم را در دست داشت. وجود گوش پشت در همه جای نوردام احساس می شد. گاهی با وحشت فراوان کوتولوی عجیبی را بر فراز یکی از برج ها می دیدن که چهار دست و پا از آن بالا رفته، بالای آن خزیده و از برجستگی دیوارها بر می جست تا خود را به آشیانه کلاغی برساند. این کوتولوی عجیب کازیمودو بود. گاهی در یکی از زوایای تاریک کلیسا شبهی را که بر جای نشسته بود می دیدند. این شبه همانا کازیمودو بود که در دریای افکار خود غوطه می خورد. گاهی موجودی با کله بزرگ و دست و پای کج و کوله که با بیباکی و گستاخی با تناب ناقوس تاب می خورد دیده می شد. این موجود کازیمودو بود که زنگهای کلیسا را به صدا در می آورد. گاهی در ظلمات شب شبه خوفناکی بر لبه بامهای کلیسا در حرکت بود. این شبه خوفناک به کسی جز گوش پشت نوتام تعلق نداشت. در این هنگام شبه مزبور به نیروی تخیل اوهام به صورت دهشتباری در نظر همسایگان جلوه‌گر می‌شد و از مجسمه‌های جانورانی مختلف که بر دیوارهای کلیسا حجاری شده بود صدای پارس سگ و فشفش اژدها به گوش می‌رسید. حتی در نیمه شب‌های عید نوئل هنگامی که ناقوس کلیسا مؤمنین را به نماز می‌خواند، نمای تیره و گرفته کلیسا و پنجره‌های درگاه بزرگشان چون درنده‌ای که برای بلع رهگذران دهن گشوده است جلوه می‌کرد. این توهمات ناشی از وجود کازیمودو در کلیسا بود. کاهنان مصر حتما او را خدای معبد دانسته، مردمان قرون وسطا آن را دیو کلیسا می‌پنداشتند. یک کلمه گوش پشت روح نوتدام بود. با مرگ کازیمودو نوتدام از رونق افتاد و متروک و بی‌حال گردید. هم امروز به خوبی حس می توان کرد که چیزی از کلیسا ناپدید شده است. امروز دیگر کاربود عظیم نوتدام خالی است و به اسکلتی شباهت دارد. روح از این کاربود در آمده، فقط جسم بر جای مانده است. نوتدام امروز چون جمجمه ای است که کاسه های چشم آن برجاست ولی در آن اثری از نگاه نیست.